آدمی وقتی آخرش همه خاکیم و با یه جوری میگذره حالا کم یا زیاد عمر آدم ابر و باده غم و غصه حتی یه ذرش زیاده گوش بده به حرف خیام سخت و آسون هر جور از میگذره دم و غنیمت بابا بزن به خوش باشی یا خنده
قبول کن حرف بنده
زندگی یه بار دو نداره همین یه وقته
سختش کنی سخته
پاشو تب به نام سر پاشو حالشو ببر آخه فرصت کمه
بله فرصت کم است فرصت کم است اما ما قرار است که یک هفته با شما از دختر بگوییم
بله.
یک نکته پایانی را از قول جناب احسان محمدی خدمتان بگویم که نوشتند فضای عمومی جامعه چندان برای زنان آرامش بخش نیست اگر در ساعات خیلی خلوت در کوچه راه می رویم و خانمی جلوتر از ما راه می رود کمی پایمان را سست کنیم و فاصله بیاندازیم تا حس امنیت بیشتری کند
بله گپ واقعی یعنی در واقع واقعیت جامعه ماست انشالله همه رقم که جمله پایانی ایشان تاکید کرده بودن ما هم امو قسم پایهای ما رو سست بکنیم بعض وقتا تا دختران جامعه ما احساس امنیت بیشتر بکنن
انشالله تشکر از این که با ما همراه بودین باز هم برای یکایی که شما امروز پر از خاطره های شیرین و دوست داشتنی در کنار خانواده و در کنار دختران نازنینتان آرزو میکنیم
مراقب خودتان باشین تا فردا خدایار و نگهدارتون
خدا نگهدار
اولین طلای تیمی زنان حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 میرسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند اما بیشتری مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد. وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های کبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
من بار سنگینم مرا بگذار و بگذار نکم بدم اینم مرا بگذار و بگذار نکم بدم اینم مرا بگذار و بگذار من بار سنگینم مرا بگذار و بگذار نکم بدم اینم مرا Thank you.
شب و تسلیم مرا بگذار و بگذر کشب و تسلیم مرا بگذار و بگذر من بار سنگینم مرا بگذار و بگذر نکم بدن اینم مرا
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه ما باشید. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که سوزمقله در ولایت سرپل در محاصره کامل طالبان قرار گرفته و برای نجات آن فرصت کمی باقی مانده است. عنایت الله بابر فرهمند روز جمعه گفت که جنگ در کمربند مرکزی ولایت سرپل ادامه دارد و نیروهای مستقر در این مناطق با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. و افزود تنها 30 نیروی نظامی از مرکز اعزام شدند که کافی نیست و برای جلوگیری از فاجعه انسانی و نجات تجهیزات سبک و سنگین نظامی فرصت کم مانده است. بر اساس این گزارش از مدتی به این سو شبکه‌های مخابراتی در ولایت سرپل فعالیت منظم ندارند و از این رو گزارش دقیقی از وضعیت امنیتی این ولایت در دست نیست. ادامه سریال تصرف برخی از ولسوالی‌های افغانستان در حملات طالبان در هفته‌های اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در بین مردم این کشور شده است، اما مقامات دولتی مدعی هستند که عقب‌نشینی تاکتیکی انجام دادند. پس از گزارش‌ها درباره تأمین امنیت پروژه‌های چین توسط طالبان، سفیر چین در دیدار با این گروه درباره روند صلح و امنیت شرکت‌های چینایی در افغانستان گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در بیانیه نوشت که بعد از ظهر روز جمعه ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر این گروه با سفیر چین در قطر دیدار کرده و افزود که در این دیدار دو طرف درباره وضعیت فعلی گفتگوهای بین الافغانی، امنیت شرکت‌های چینایی در افغانستان و وضعیت فعلی کرونا گفتگو کردند. پیش از این نیز نشریه اکونومیست نوشته بود که طالبان به شدت می‌خواهند از نظر سیاسی و اقتصادی از طرف چین به رسمیت شناخته شوند و بناً از پروژه‌های چین در افغانستان حمایت می‌کنند، در حالی که چین تأکید کرده امارات اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت. اما پس از سفر هیئت سیاسی طالبان به پکن، فایننشنال تایمز به نقل از منابعی نوشت که چین به طالبان پیشنهاد داده در صورتی که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صلح و امنیت را در این کشور تضمین کند، پکن نیز به سرمایه‌گذاری گسترده در افغانستان به ویژه مناطقی که طالبان حضور بیشتری دارند اقدام می‌کند. بر اساس این گزارش مواردی چون ساخت جاده، سرمایه گذاری در بخش انرژی و زیرساختها، ساخت نیروگاه‌های برق و انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی از جمله پیشنهاداتی است که چین در مذاکرات خود با طالبان به آنها اشاره کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر تازه بهداشتی را روی دست گرفته است. بر پایه این تدابیر تمام دانشگاه‌ها، مکاتب و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، سرانه‌های عروسی و سایر محلات تجمع سر از امروز 22 جوزا برای مدت 2 هفته تعطیل گردید. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این اقدام با دنبال گسترش چشمگیری از موج سوم ویروس کرونا در افغانستان روی دست گرفته شده است. در همین حال نیز سفارت آمریکا در کابل با صدور اعلامیه تمام فعالیت‌های کنسولگری خود در افغانستان را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل کرده و از تمام مراجعین خود خواسته تا به سفارت نیامده و ارتباط نگیرند و با کسانی که سفارت وعده ملاقات داشته خود سفارت ارتباط می‌گیرد. جزئیات را از قریشی بشنوید.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر تازه بهداشتی را روی دست گرفته است. بر پایه این تدابیر تمام دانشگاه‌ها، مکتب‌ها و نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، سالن‌های عروسی و سایر محلات تجمع سر از امروز 22 جوزا برای مدت 2 هفته تعطیل گردید. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این اقدام به دنبال گسترش چشمگیر موج سوم ویروس کرونا در افغانستان روی دست گرفته شده است.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام مراکز تعلیمی و تحصیل را مسدود ساختیم. قبلا در 16 ولایت بود. همزمان با او تمام سالن‌های عروسی در تمام ولایت افغانستان باید مسدود باشند. تمام مراکز ورزشی، کلب‌ها، اوزهای بازی تمامشان باید بسته باشند. وضع محدودیت بر رستوران‌ها، در یک رستوران که در فضای بسته باشد حد اکثر مهمان‌ها را که در یک زمان میتونند پذیرایی کنند 10 نفر است. و موضوع اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی موضوع دیگه است که وزارت صحت عامه افغانستان روی دست گرفته.
همچنان وزارت صحت عامه افغانستان از امامان مساجد و نمازگزاران خواسته تا در نمازهای جماعت فاصله های اجتماعی را رعایت کرده و حداکثر کوشش شود تا نمازهای جماعت در فضای باز و رعایت فاصله اجتماعی ادا گردد. در مکانهای سربسته و ادارات پوشیدن ماسک اجباری گردیده است. بر پایه آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان تا اکنون بیش از 88,000 تن در افغانستان مصاب به ویروس کرونا گردیده که آمار غیر رسمی بیشتر از آن را نشان می‌دهد و گفته می‌شود که بیش از 3,400 تن هم جان خود را از دست دادند. سفارت آمریکا فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. سفارت آمریکا در کابل با صدور اعلامیه تمام فعالیت‌های کنسولگری خود در افغانستان را به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تعطیل کرده و از تمام مراجعین خود خواسته تا به سفارت نیامده و ارتباط نگیرند و با کسانی که سفارت وعده ملاقات داشت سفارت خود ارتباط می‌گیرد. این تصمیم گفته شده که از فردا 13 جون به خاطر حفظ جان کارمندان و متقاضیان اتخاذ شده است. این در حال است که موج سوم کرونا در افغانستان گسترش یافته و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جان باختن استاد باوری معین فرهنگی این وزارت به دلیل مبتلا شدن به ویروس کرونا خبر می‌دهد. در همین حال از کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های افغانستان خبر داده می‌شود که گفته می‌شود شمار بیماران به دلیل نبود اکسیژن جان‌های خود را از دست دادند. اما وزارت صحت عامه افغانستان ضمن آن که معضل کمبود اکسیژن را میپذیرد اما مدعی است که کسی در اثر کمبود اکسیژن در بیمارستان ها جان نباخته است. در همین حال سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان میخواهد تا در رفع کمبود اکسیژن و تطبیق واکسین کرونا اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. اما همکار دیگرم عالمی هم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه شما خواهد بود.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. واکنش دیرهنگام و موضع منفعل عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: دو روز پیش مکه پایتخت دینی جهان اسلام میزبان نشست دو جانبه عالمان دین افغانستان و پاکستان در مورد صلح افغانستان بود. در کنفرانس مکه که در نوع خود بی پیشینه بود، از طرفای منازعه خواسته شد از راه مذاکره به توافق برسند. این نشست با حضور علمای دینی از افغانستان، پاکستان و عربستان برگزار شده بود. علمای دینی جنگ افغانستان را نامشروع و خواهان آتش بس سراسری در افغانستان شدند. عالمان دینی دو کشور در یک اعلامیه مشترک حمایت کاملشان را از روند صلح افغانستان اعلام کردند و در عین حال ابراز امیدواری کردند که دو طرف منازعه از راه مذاکره به یک نقطه مشترک و قابل قبول خواهند رسید. اطلاعات روز می افزاید عالمان دینی در افغانستان و پاکستان در طول نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان هرگز به عنوان منادیان صلح نقش بازی نکردند. طالبان زیر نام جهاد در افغانستان در نزدیک به دو دهه گذشته مرتکب جنایت‌های زیادی شدند، اما علمای دینی در طول این سالها حاضر نشدند که فتوای تحریم جنگ در افغانستان را بدهند. در عمل نیز علمای دینی نتوانستند روایت طالبان از جنگ برای قدرت در افغانستان را زیر نام جهاد مخدوش و مورد مناقشه قرار دهند. طالبان بسیار با آسانی با روایت جهاد و مبارزه علیه اشغال سربازگیری کردند و به جنگ خانمانسوزشان ردای دین پوشاندند. حتی در برهه‌هایی از زمان برخی از علمای دین پیدا و پنهان با روایت طالبان همصدا شدند. این همصدایی هنوز شنیده می شود. از طرف دیگر این همصدایی کار را برای طالبان بسیار ساده کرد. دست کم طالبان توانستند بسیار راحت از میان جامعه دینی افغانستان سربازگیری کنند و به حیات نظامی و جنگیشان ادامه دهند. موضع مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان در مکه یک واکنش بسیار دیرهنگام است. جنگ افغانستان باید بسیار وقت پیش نامشروع خوانده می شد. و واگذاری مناطق و طالبان مشکوک است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. بخشی از عقب نشینی های نیروهای دولتی ممکن است تاکتیکی و به هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و ارتش و نیروهای پلیس صورت گرفته باشد. اما چنانچه حسام شمس والی بادغیس مدعی شده است، توطئه‌های خائنانه نیز دستی در واگذاری مناطق به طالبان دارد. در برخی از مناطق حتی گزارش شده است که نیروهای دولتی بدون درگیری شدید از مراکز ولسوالی‌ها پا بیرون کشیدند. در جاهای نیز اتفاق افتاده است که نیروهای دولتی پس از مدت‌ها محاصره مجبور به عقب نشینی شدند که تاکتیکی بودن آن را نفی می‌کند. در برخی ساعات نیز اتفاق افتاده که جمعی برای تسهیل تسلیمی مراکز عمده نظامی به طالبان در نقش موی سفید ظاهر شدند و به این ترتیب مراکز عمده بدون دردسر به طالبان واگذار شده است. با توجه به این که عقب نشینی از برخی مراکز نظامی و ولسوالی ها شاید یک ترفند جنگی باشد، اما با توجه به ساز و سرنای بلند فتح از سوی طالبان در بحبوحه آغاز دور سوم مذاکرات، باید دقت بیشتر در این مورد صورت بگیرد. هشت صبح می افزاید دولت افغانستان همان گونه که مکلف است آرامش روانی و فیزیکی را برای مردم فراهم کند، در آستانه خروج نیروهای بین المللی و نیز پس از آن نیز نیاز دارد تا به جهان ثابت کند که به حیث یک دولت بر سر اقتدار توان دفاع و مقابله با گروه‌های برانداز نظیر طالبان را دارد و قابل اتکا برای جهان است. یک باور قاطع این است که صلح افغانستان از میدانهای نبرد می گذرد و جناحی که در میدان جنگ دست بالا دارد در میز مذاکره نیز قدرت اقناع طرف مقابل و تحمیل خواسته هایش را خواهد داشت. از این نظر دولت و نهادهای امنیتی باید هزینه های سقوط ولسوالی ها را بلند ببرند و با موازات مدیریت میدانهای جنگ و تقویت مواضع دفاعی خود در برابر جنگ وسیع روانی و تبلیغاتی طالبان نیز سپر اندازند. و به سراغ روزنامه صبح کابل می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان امریکا و بنبست کنترل تروریسم در افغانستان چنین نوشته است. امریکا به دنبال چند گزینه بود که بتواند با استفاده از این گزینه ها امکان نظارت مستقیم بر تروریسم در افغانستان را داشته باشد. اولین تلاش امریکا ایجاد پایگاه در کشورهای آسیای میانه یعنی ازبکستان و تاجیکستان بود که به دلیل همکاری نظامی این دو کشور با روسیه، تلاش امریکا با بنبست خورد. تلاش دیگر امریکا ایجاد پایگاه در پاکستان بود که طبق گزارش‌های محلی خبر از ایجاد پایگاه نظامی در نقطه مرزی افغانستان پاکستان نشر شد. گزینه دیگر امریکا موجودیت نیروهای ترکیه در افغانستان بود که ظاهراً با مخالفت طالبان این گزینه نیز با بنبست خورده است. در پایان صبح کابل می‌افزاید
و تازگی سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با رویترز گفته است که به اساس توافقنامه دوحه نیروهای ترکیه نیز باید افغانستان را ترک کنند. آمریکا خوشبین به این بود که موجودیت نیروهای نظامی ترکیه برای امنیت میدان هوایی کابل از یک سو به این دلیل که ترکیه کشور اسلامی است حساسیت ایجاد نمی کند و از سوی دیگر آمریکا می تواند به اساس اطلاعات استخباراتی نیروهای ترکیه مستقر در افغانستان اهداف تروریستی در افغانستان را شناسایی کند و مورد حمله هوایی قرار دهد. طالبان گفتند که نیروهای ترکیه بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان است و باید تا 11 سپتامبر همراه با نیروهای دیگر ناتو افغانستان را ترک کند. اگر به این خواسته طالبان تمکین شود، گزینه سوم آمریکا نیز در افغانستان به بن‌بست خورده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام امروز شنبه به صورت حضوری در ویانا از سر گرفته می شود. در این بیانیه که نسخه از آن در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است که این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و گروه 4 جمعیت برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان قرار است بر رایزنی ها پیرامون بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه دهند. ریاست این نشست بر عهده انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. دیپلمات های ارشد کشورهای عضو برجام طی یک ماه گذشته در ویانا گرد هم آمدند تا این توافق را که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد احیا کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت بایدن در تداوم سیاست شکست خورده فشار حداکثری توقف تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را آزمایش اصلی برای واشنگتن دانست. مجید تخت‌روانچی روز جمعه در نشست مجمع عمومی این سازمان که برای بررسی گزارش سالانه شورای امنیت برگزار شده بود، موضع ایران درباره برخی تحولات غرب آسیا در سال 2020 و اقدامات مرتبط با شورای امنیت را تشریح کرد. وی گفت وقتی آمریکا در نخستین روزهای سال 2020 در اقدامی تروریستی به دستور مستقیم رئیس جمهور این کشور قهرمانان منطقوی ضد تروریست شامل سردار سلیمانی را به شهادت رساند و چند روز بعد از آن نیز رئیس جمهوری آمریکا به حمله به 52 نقطه از جمله مکانهای فرهنگی مهم ایران تهدید کرد، شورای امنیت سکوت مرگباری اختیار کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود البته در همان سال وقتی آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه ایران ارائه کرد، 13 عضو شورای امنیت آن را قاطعانه رد کردند. از این لحظه با شما خواهیم بود با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران و ابتداءً روزنامه جوان با عنوان تحریم جدید در کشاکش مذاکره برای لغو تحریم. آمریکا باز هم چند فرد و نهاد را در رابطه با ایران در فهرست تحریم قرار داد. در آستانه دور ششم مذاکرات ویانا برای احیای برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین تحریم‌ها چند فرد حقیقی و حقوقی یمنی، سوری و اماراتی را به ادعای ارتباط با سپاه پاسداران برای قاچاق کالا و ارز به انصار الله یمن تحریم کرد، اقدامی که می تواند مذاکرات هسته‌ای برای لغو تحریم ها را تحت شعاع قرار دهد و پروسه رسیدن به توافق را طولانی تر کند. تلاش‌های آمریکا علیه ایران برعکس نتیجه داد، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. سردبیر روزنامه فرامنطقوی رأی الیوم چاپ لندن در سرمقاله روز جمعه خود تأکید کرد که تلاش‌های آمریکا علیه ایران کاملاً برعکس نتیجه داد. با گزارش جام جام آنلاین، عبدالباری اطوان علاوه بر نوار غزه از ایران، سوریه، لبنان و یمن به عنوان چهار کشور قرار گرفته در محاصره اقتصادی خفقان آور آمریکا نام برد و افزود که محاصره اعمال شده علیه آنها نه تنها شکست خورده بلکه کاملا نتیجه معکوسی به دنبال داشته است. روزنامه قدس: ترامپ با بایدن، مواظب باش در دیدار با پوتین خوابت نبرد. رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا که همواره در دوران رقابت‌های انتخاباتی از صفت خواب‌آلود برای توصیف جو بایدن استفاده می‌کرد، از وی خواست در دیدار با پوتین مراقب باشد خوابش نبرد. او در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد که برای بایدن در تعامل با رئیس جمهور پوتین آرزوی موفقیت می‌کنم. در طول جلسه خوابت نبرد و لطفاً گرمترین احوالپرسی من را به وی برسان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل، روز خوبی داشته باشید.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری پند پیران را با هم میشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدن و ما هم برای تان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان،
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چی میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قربان.
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان.
خاموش باش. و تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید قربان، مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من دارد.
قربان است، خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد.
حال چه میگویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز سالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کردیم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره؟
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
در سینه دار و مهربانی. ناپسندی به بود که شکستم رشته آفت و یاری گسستم.
و اما اینک برقرار می شویم بر سر قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، مهربانان، سلام و درود بر شما. به به، نمروز زیبای اولین روز هفته و اولین روز از ماه مبارک ذی‌القعده، همچنین سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرانقدر امام موسی کاظم علیه السلام و خواهر بزرگوار ولی نعمت ما امام رضا علیه السلام است. بر شما مبارک باد. امروز آسمان مدینه از غزلهای عاشق نور گرفته. امروز سال روز ولادت کسی است که همه نگاه ها را پله پله تا ملاقات خدا کشانده. امروز رایحه قم چقدر شام منواز است. مرغ دلم راهی قم می شود، در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک.
ز درج هفتم هستی دو گوهر آمده بود، ز آسمان گوهر این گونه کمتر آمده بود. یکی به مکه مشهد، یکی مدینه قم، دو گوهری که ز دنیای برتر آمده بود. سفر شروع شد از آن زمان که خواهر نور به شوق دیدن روی برادر آمده بود. چه اتفاق شگفتی که ماه عالم تاب برای دیدن خورشید خاور آمده بود، برای دیدن خورشید خاور آمده بود، برای دیدن خورشید خاور آمده بود. ای دختر امامت، ای خواهر ولایت، یک ساعتم به گنجان در سایه عنایت. غرق شادی شد هنگام سرود و وقت سرمستی است صد مژده بده که روز میلاده معصوم ترین ستاره هستی است حال خستگان دریاب ای تجلی اسمت درد بی دلان بشنو ای کریمه اطرت
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 دقیقه و 8 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز از قرار بندگی در خدمت شما هستیم. بار دیگر تبریک و شادباش عرض میکنم سال روز میلاد فرخنده و خجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را که روز دختر هم نامیده شده. مبارک باشه به همه، مخصوصا دخترای گل سرزمینه.
الو سلام، خوبی بابا؟
سلام بابا،
چطوری دخترم؟ سلامتی؟ من امروز زنگ زدم روز تبریک بگم، بعد بگم خیلی دوستت دارم، حالا شبم با کادو میام خونه، گفتم که بگم که بدونی امروز روزته یادمه.
مرسی بابا، ممنون.
خواهش میکنم، من خیلی دوستت دارم، خودت هم میدونی دیگه، میام خونه میبوسمت دیگه.
خیلی خوشحال شدیم.
قربونه، سلام به مامان و داداش کوچولوت هم برسون. خداحافظ.
کریمه اهل بیت علیها السلام نمونه کامل زهد، تقوا، عفاف، عبادت و نهایت ارادت و معرفت در حق امام زمان خودش بود و در معنویت به چنان جایگاهی رسید که امام رضا علیه السلام لقب معصومه را به ایشان عطا کردند و پس از رحلت خواهرشان فرمودند هر فردی معصومه علیها السلام را در قم زیارت کند همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. عزیزان، تأثیر شخصیت پدر و مادر در روح و جسم فرزندان را نمیتوان انکار کرد. این تأثیر پذیری در وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها از برجستگی خاصی برخوردار است. او از هر دو طرف پدر و مادر فضایلی را به ارث برد که تنها برادرش علی ابن مسترضی علیه السلام آنها را به صورت کامل در خود جمع کرده بود. به نظر می رسد بتوان سر برتری شخصیت والای فاطمه معصومه سلام الله علیها بر دیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را در همین نکته یافت که فاطمه معصومه سلام الله علیها مانند برادرش از هر دو طرف پاکیزه‌ترین خصال و ویژگی‌ها را به ارث برد. با وجود بانوان دیگری در خاندان امام کاظم علیه السلام گویی نجمه ستاره پرنور بانوان امام کاظم است که بسان پرفروخترین ستاره ها می درخشد و براستی که تمام فروغش را به دو گوهر پاکیزش علی ابن مسترضی علیه السلام و فاطمه معصومه سلام الله علیها منتقل کرد. اسمت، محدثه بودن، داشتن زیارتنامه مخصوص باعث شده که حضرت معصومه سلام الله علیها از دیگر امامزادگان و برادران و خواهران پیشی بگیرد و همچون ستاره درخشان در این آسمان بدرخشد و صاحب شأن و مقام خاصی شود. همانطور که امام رضا علیه السلام در فرازی از زیارتنامه آن حضرت می فرماید تو در محضر الهی شأن و منزلت وصف ناپذیری داری که بر خاک نشینان این عالم قابل تصور نیست و تنها خدا و پیامبر و اوصیای طاهرینش بر آن واقفند. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه. ضمن سلام و تهنیت به ایشان میشنویم صحبت های کارشناس علوم دینی خانم ملا علی را درباره شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک میگم این میلاد فرخوندگان، انشاءالله که مبارک باشه برای همه مؤمنین. انشاءالله در رابطه با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یه چیزی که یه مقدار بعضی وقت آدم از بعضی از عزیزان حتی میشنوه و اذیت کننده است، این که فقط مسئله رو به یه دلتنگی خلاصه میکنند. حضرت فاطمه معصومه بله دلتنگ امام زمانشه، اما حضورش در ایران به خصوص در شهر قم یک پیام داره، مگر نه اینه که حضرت نبی اکرم در معراج مدفن فاطمه معصومه رو میبینن و نوری که از قم متساطع میشه و به هر حال این نور پیام داره. حضور حضرت فاطمه معصومه 17 روز در قم در بیت النور، عبادت 17 روزه ایشون در بیت النور، اینها یه عبادتی بوده که از سر بیکاری بوده یا مثلا عادت بوده یا یک زهد ساده است؟ خیر، چه ظرفیتی رو داره ایجاد میکنه؟ اشاره‌ای که به زیارت حضرت فاطمه معصومه دارن و گفته میشه که هر کس بعد از فوتش، بعد از رحلتش او رو زیارت کنه، چنین ویژگی داره. میخوام بگم این ظرفیت برای یک زن مؤمنه حتی میتونه بعد از مرگش هم اتفاق بیفته. حال ظرفیت عظیمی که حضرت فاطمه معصومه ایجاد میکنه و به هر حال قم پایگاه شیعه و این نوری که از تشیع به عالم الان داره واقعا متساطع میشه و بهره‌مندی که عالم داره از این نور، از حوزه علمیه، از برکات وجودی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد دللیسی آیات ششم تا هشتم از سوره مبارکه تحریم را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا
يا أيها الذين كفروا يوم لا يخزي الله